5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا برای مذاکره درباره مبارزه با گروه داعش به ترکیه می رود. اتحادیه اروپا 900 میلیون دلار به میانمار کمک مالی می کند. دو میزبانی دیگر والیبال از ایران گرفته شد. درود شنوندگان ارجمند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه فردا به ترکیه می رود تا درباره عملیات ضد تروریستی و مبارزه با داعش با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه مذاکره کند. جلوگیری از عبور اتباع بریتانیا از خاک ترکیه برای پیوستن به داعش از موضوعاتی ذکر شده است که در این گفتگوها ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد که لندن با بزرگترین خطر تاریخی علیه امنیت ملیش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از 500 بریتانیایی که به داعش پیوستند به بریتانیا بازگشتند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز برای گفتگو با مقامات ترکیه در مورد مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش هم اکنون در ترکیه به سر می‌برد. اتحادیه اروپا 900 میلیون دلار به میانمار کمک مالی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که برای کمک به توسعه و پیشرفت میانمار ظرف 6 سال آینده 900 میلیون دلار کمک مالی در اختیار آن کشور می‌گذارد. حکومت نظامی میانمار از سال 2010 میلادی اصلاحات و گشایشی را در فضای سیاسی آغاز کرده که موجب پایان یافتن تحریمات طولانی مدت آن در سال 2010 شد. در سال 2011 حکومت نظامی در میانمار رسما پایان یافت و حکومت نیمه نظامی جایگزین آن شد و به اصلاحات دیگری دست زد. از جمله آنگ سان سوچی، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، پس از 15 سال حصر خانگی به پارلمان راه یافت. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، امروز گفت در کاری که توسط بابک زنجانی انجام گرفت 7000 میلیارد تومان پول کشور خورده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه در همایش ملی مبارزه با فساد گفت از سال 1364 تا 89 حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور بر نگردد. وی افزود اما در کاری که توسط بابک زنجانی انجام گرفت بیش از 8000 میلیارد تومان از پول کشور خارج شد. وزیر نفت اظهار داشت کمتر از 1000 میلیارد تومان از این پول ممکن است به کشور بازگردد و افزود بنابراین 7000 میلیارد تومان پول کشور خورده شده است. چندی پیش امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، به رسانه‌ها گفته بود که بسیاری از مقامات ارشد دولت محمود احمدی نژاد، از جمله چند وزیر، در تخلفات بابک زنجانی سهیم بودند. بابک زنجانی اظهار داشته است که کارهای خود را در زمره قهرمانی می داند. اما موضع مبارزه با فساد در ایران این روزها با انتشار اخباری درباره کشف یک تخلف مالی گسترده دیگر و همچنین برگزاری همایشی مرتبط با این موضوع بالا گرفته است. در سالهای اخیر با افزایش تحریمات بین المللی علیه ایران، دامنه وقوع فسادهای مالی در ایران ابعاد وسیع پیدا کرده است. بابک غفوری آذر.
روز دوشنبه سران سه قوه جمهوری اسلامی در همایشی به نام ارتقای سلامت اداری شرکت کردند که به گفته یه ترتیب دهندگانش با هدف مبارزه با موضوع فساد مالی برگزار شده است. در این همایش سخنرانان در حالی از لزوم برخورد با فساد صحبت کردند که هر کدام ابعاد گسترده‌ای از این پدیده در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را بیان کردند. از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت که در گذشته می گفتند زیرمیزی، الان روی میزی شده است. او با اشاره تلویحی به سپاه پاسداران انحصار و جمع شدن مظاهر قدرت در یک نهاد را عامل فساد دانست و گفت که اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، به گفته او ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می شود.
ما باید تجمیع قدرت را از بین ببریم. با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه. هر کاری شما بکنید، وزارت اطلاعات درست کردیم که مجلس بتونه نظارت بکنه و در وزارت اطلاعات گفتیم نیروی مسلح نباید وجود داشته باشه تا بشه کنترل کرد. فعلا شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه.
آقای روحانی همچنین انحصار را عامل فساد دانسته و گفته بزرگترین فساد با رانت اطلاعاتی ایجاد میشود. این صحبت ها دو روز پس از انتشار اخباری درباره کشف یک مورد فساد مالی تازه با تخلفاتی به ارزش 12,000 میلیارد تومان در ایران بیان می شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره رویکرد دولت آقای روحانی در موضوع فساد مالی و بالا گرفتن دوباره بحث در این باره در روزهای اخیر چنین می گوید.
دولت آقای روحانی دو تا رویکرد کلی داشته در مبارزه با فساد از روز اولی که شروع کرد. یکی رویکردش متوجه این بود که یک دولتی رو تحویل گرفته پر از فساد که به قول آقای روحانی حتی قبلش هم تصور نمی‌کرده که این همه حجم مشکلات وجود داشته باشه و با داره اون ویرانه‌ها رو ترمیم می‌کنه. یک بخشش هم ناظر بر این بوده که یک کانون‌هایی مثل هم فرسونی نهادهای نظامی یا اونهایی که نظارت شفافی برشون نیست، اینها کانون‌هایی هستن که اینها محل فساد هستن که امروز هم یک اشاره تلویحی کرد مثلا به یه نهادی مانند سپاه و اینا مانع فعالیت سالم اقتصادی میشن و در واقع یک رقیب مهم هستن هم برای بخش خصوصی و هم یه سنگ اندازی میکنن در مسیر دولت. در مورد اولی رهبر جمهوری اسلامی بهشون دوبار تذکر داد که اینقدر به کارهای دولت قبلی نپردازن و این باعث شد که یک کمی در واقع افت بکنه اون انتقاداتشون از دولت قبلی. منتها در مورد سپاه به نظر میرسه اون تنشی که کماکان اول دولت هم به صورت پنهان وجود داشتش اون گسترده‌تر شده که منجر شده که آقای روحانی دست بر نداره و دوباره بیاد به صورت علنی اشاره بکنه و به این کانون‌های فسادی که کماکان در اقتصاد ایران فعال هستند بپردازه.
در همایش روز دوشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نیز صحبت کرده و گفته باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و به گفته او اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود. و همچنین با اشاره به اختلافش با دولت محمود احمدی نژاد بر سر پرونده‌های فساد مالی، یکی از راه‌های مبارزه با فساد را مبارزه با سیاه‌نمایی دانسته است. رضا حقیقت نژاد این موضع‌گیری رئیس دستگاه قضایی ایران را نشانه رویکرد متفاوت یکی از قوای جمهوری اسلامی به موضوع فساد می‌داند.
اتفاقا نکته جالبی که بود در صحبت‌های آقای لاریجانی که امروز گفتش که فساد ابزار سیاسی نشه. دولت قبلی همین اتهام رو متوجه آقای لاریجانی می‌کرد و می‌گفتش که چون شما با ما مشکل دارید، خانواده لاریجانی مثلا با دولت احمدی نژاد مشکل داره، این فساد رو یک پرچم می‌کردن که در واقع ما رو زمین بزنن و ریشه سیاسی ما رو بکنن. الان چون دولت آقای روحانی رابطه خوبی نداره با قوه قضاییه به نظر میرسه، آقای لاریجانی نمی‌خواد اجازه بده که دولت بیاد مانور بده و از این عنوان یک پرچم استفاده بکنه. بنابراین هم یک موضع مشابه موضع آقای احمدی نژاد الان اتخاذ کرده. اصل این موضوع نشون میده که کاملا برخورد با فساد در ایران یک فضای کاملا سیاست زده ای داره که با تجربه تغییر تحولات سیاست داخلی روش ها و تاکتیک ها تغییر میکنه و دقیقاً علت ناکام موندن مبارزه با فساد در ایران و اینکه پرونده ها روز به روز گسترده تر میشن و ارقام وحشتناکتری مطرح میشه همین مطابقه با موج های روز رفتار کردن مدیران عالی جمهوری اسلامی بوده.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست معاون اول رئیس جمهوری ایران برای صدور پیامی به همایش روز دوشنبه گفته مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست. آقای خامنه‌ای همچنین گفته از مسئولان توقع دارد که به گفته او چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی درباره مبارزه با فساد بدون هر گونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. پس از شرکت در دو نمایشگاه هنر در نیویورک و ابوظبی، شهرام کریمی نقاش ساکن آلمان این روزها آثار تازه‌ای را هم در گالری شنک در شهر کلن ارائه کرده. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می‌دهد.
گالری معروف بریگیت شنک در شهر کلن آلمان این روزها شاهد آثاری از شهرام کریمی در قالب چیدمان، نقاشی و طراحی است. این هنرمند زاده شهر شیراز است و 26 سال است در آلمان به سر می‌برد. شهرام کریمی در کارهای خود مرزی میان زندگی و هنر قائل نیست و به گفته او تصاویرش دریچه‌ای به دنیای واقعی‌اند. شهرام کریمی تکنیک را به خدمت تزیین به کار نمی گیرد، بلکه از تکنیک برای ساده نشان دادن موضوعها و مفاهیم پیچیده بهره می گیرد. شهرام کریمی در گالری شنک در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از کار چیدمان خود چون این تصویری به دست داده.
این کار در نمایشگاه بین‌المللی ابوظبی نشون داده شد، ولی مورد توجه قرار گرفت. میتونه یه گوشه خونه باشه، فرش داره و رو فرش نقاشی شده. آدم وقتی واردش میشه مثل یه فضای خونه است. چون من همیشه اعتقاد داشتم که هنر اتفاقی نیست که فقط روی بوم میفته. هنر به حال یه امر خیلی شخصیه و یه نقاشی بزرگ هست که اسمش پرده هست، به یاد همون نقاشی پرده ایران که من خیلی بهش علاقه دارم. دور گردایی بودن که اینا در خیابونا میگشتن و داستان برای مردم تعریف میکردن. دیگه اینا از بین رفته، ما نداریم. خیلی تو کار من تأثیر داشته اون فضا.
البته اون پرده ها بیشتر زمینه مذهبی داشت،
داستانای مذهبی بود، ولی اونش مهم نیست. مهم شکل عمل برای من جذاب بود. اینا سفارش داده میشد به نقاشای گمنامی و اینها حتی اسم نداشتن اونجا و اینا یه سفارش میگرفتن و اون قصه گو میومد تو محل معرکه گیری میکرد و توضیح میداد داستانه. برای من این جذابه. بیشتر منظورم فرم کار هست. پرده بوده 4 متر هست. مادری هست که عکس بچهش دستش هست. زندگی امروز هست در یه فرمی که در حافظه ذهنی نقاشیمون در تاریخ ایران داشتیم. یه سری کار جدید در تو با جنگ کردم. این جنگای اخیر که تلف شدن و بیگناهی بچه هاست. همه موضوع بچه ها هستن. جنگ دوباره عراق و سوریه به خصوص و این عکسایی که میومد بیرون تو فیسبوک و تو روزنامه ها منو تحت تاثیر قرار داد. اسمش هم بچه هاست. نگاش کنید میبینید که این بچه ها ناظر ما هستن، با یک خیرگی دارن نگاه میکنن به کاری که ما داریم به سر اینا میاریم و این بچه ها واقعا هیچ شرکتی توی مسئله ندارن.
شما در واقع سرنوشت این بچه ها رو میشود گفت ترسیم کردین و چه آینده ای اینها خواهند داشت؟
دقیقاً. برای من مسئله جنگ به شکل انسانی نگاه کردنش چیزی که مهم است بچه ها است. من یه فیلم دیدم توی یوتیوب هست، باور نکردنی، یه بچه بعد 2 روز از زیر خاک بیرون میاره و این بچه چهرش زیر خاک پیر شده، نه میخنده نه گریه میکنه. چیزی که برای ما مهمه این بچه ها چه گناهی کردن، چرا اینا باید آواره بشن.
شهرام کریمی علاوه بر نقاشی و طراحی و ساخت فیلم‌های مستند، در طراحی صحنه فیلم‌های سینمایی هم دست دارد. طراحی صحنه فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط یکی از کارهای اوست. نمایشگاه تازه شهرام کریمی تا اول اسفند ماه سال جاری در شهر کلن آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که سعید درخشنده مسئول رویدادهای بین‌المللی فدراسیون والیبال ایران به ایسنا گفت میزبانی جام باشگاه‌های آسیا و زیر 23 سال جهان از ایران گرفته و به میانمار داده شده است. یکی از مسئولین فدراسیون جهانی والیبال آبان ماه گذشته گفت تا زمانی که زنان نتوانند در ورزشگاه‌ها حاضر شوند میزبانی جدیدی به ایران داده نخواهد شد. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.